خب وارد تفصیلات در حجیت ظواهر میشیم. سه تفصیل رو ایشون در حجیت ظواهر در حلقات مطرح کرده، دو تاشون رو در حلقه ثالثه، یه دونه در حلقه ثانی که اینجا اصلا دیگه نگفته. اونی که در حلقه ثانی است که اینجا دیگه نگفته، تفصیل حجیت ظواهر بین ظواهر کتاب و روایات که دیگه تو حلقه ثالث نیورده، اما اونو که تو حلقه ثالث آورده، اولی تفصیل بین مقصودین به افهام و غیر مقصودین به افهامه، دومیش تفصیل بین عرض کنم که جایی که ظن به خلاف پیدا میشه و جایی که ظن به خلاف پیدا نمیشه. یعنی مثلا شما ظن دارین ظهور مطابق مراد نیست، این حجت یا حجت نیست؟ سوالی. ولی تفصیل اول سوالش اینه که اگر یک کسی مقصود به افهام نباشه، ظهوری که برداشت میکنه حجت یا حجت نیست؟ ظهور برای اون غیر مقصود حجت یا حجت نیست؟ خب امام داره سوالی رو جواب میده، او مقصود افهام او رو میخواد امام تفهیم بکنه، من اونجا نشستم یا اصلا نشستم بعدن میفهمم. امام به سوال اینجور جواب داده، من مقصود افهام امام نیستم، این ظاهر برای من حجت هست یا نیست؟ خب یه بحث سغروی داره البته که واقعا حالا ما مقصود به افهام هستیم یا نیستون باشه برای بعد، ولی بحث کبرویش اینه، اگه فرض کنیم ما مقصود به افهام نیستیم، آیا ظواهری که شکل گرفته برای ما که مقصود به افهام نیستیم حجیت داره یا؟ سوال الان سوال کبرویست فعلا. به سه نحو اشکال اینجا قابل تغریبه که چرا ما بگیم حجیت ظواهر برای غیر مقصودین به افهام درست نیست. نحوه اول نحوه است که مرحوم شهید صد مطرح کرده، مرحوم میرزای قمی همین رو قالب تفصیل دیگه، مرحوم میرزای قمی این تفسیر رو قبول داره، شما دیدید در رسائل دیگه همین رو مطرح کردن، همین بیان رو دارن. مرحوم شیخ انصاری هم در رسائل همون عبارات رو برده بودن و اینها، همین بیان رو مطرح می‌کنیم، بیان معروفه برای اینکه چرا ظهورات برای غیر مقصودین مفهوم حجت نباشه. دو بیان دیگه هم میشه ذکر کرد بعد عرض میکنم. این بیان معروف اینه، لبش آقا لبش اینه که شما وقتی مقصود به افهام نیستی به دال دسترسی نداری، پس به دلالت دسترسی نداری، یعنی استظهار تو در حقیقت کاشف از ظهور نیست، اصلا تو نمیدونی ظهور چی هست، چون نمیدونی دال چی هست. چرا؟ چون شک در قرینه را نمیتوان نفی کرد، اصل عدم قرینه نمیتوان جاری کرد اگر تو مقصود افهام نباشی. چون نکته این که ما اصل عدم قرینه جاری میکنیم چیه؟ اینی که متکلم میخواد به من افهام کنه، پس اگر یه قرینه ای مورد نظر و اتکای او باشه به من ابراز میکنه، ولی اگر قرار نیست به من افهام بکنه چرا باید اگر به قرینه اتکا کرد به من ابراز بکنه؟ نه، شاید یه قرینه معهود شخصی بین او و مخاطبش وجود داره، ها؟ داره بر اساس اون تکلم میکنه، بر اساس اون قرینه شخصیه ای که بین اونها هست، اون قرینه شخصیه بین اون دو رو نمیشه نفیش بکنیم. شاید باشه بین متکلم و مخاطبش، متکلم و مقصود افهامش، و ما به این دسترسی نداشته باشیم، معهود بین اون دو. پس اصل عدم قرینه اینجا جاری نیست منطقا، حکمت متکلم اقتضا نمیکنه به منم ابراز کنه، همون که به او ابراز کرده باشه کافیه، من به آنچه ابراز شده دسترسی ندارم، به دال دسترسی ندارم، پس به دلالت دسترسی ندارم، پس حجیت ظهور اصلا موضوع نداره اینجا در حقیقت. اشکال اول، تقریبا اول از اشکال که تقریبا معروف و مشهور همینه. ای گفتی چی میخواستم بگم؟ الان یه صلوات برای که عمق اشکال روشن بشه یه مثالم بزنیم. فرض کنید که زید اندل اطلاق منصرفه به زید ابن عمره، متکلم به مستمع، مستمع از متکلم میپرسه زید ابن، میپرسه زید واجب الاکرامه یا نه. امام جواب میده یا مجیب جواب میده که بله واجب الاکرامه. و ما احتمال میدیم زید ابن بکر همسایه این سائله. چون زید ابن بکر همسایه این سائله، زید در نزد او منصرف به زید ابن بکر. و مجیب و امام میدونه که این همسایه زیده، فلذا هر دو از این زید، زید ابن بکر میفهمند، ولو زید به طور نوعی اندل اطلاق منصرف به زید ابن امام باشه. خب معهودش این بین این دو. حالا اگر بیان از امام ببرزن زید واجب الاکرام، چون ما میگیم اندل اطلاق زید منصرف به زید ابن بکر، میتونیم عصب کنیم به این یا نمیتونیم؟ دقت کردید؟ این میگن نمیشه که، شما وجدانت میتونید اینجا بگید زید زید ابن بکر نیست؟ اگه میدونستید این سائل همسایه زید ابن بکره، حمل میکردید به زید ابن بکر. ولی الان نمیدونید، شاید همسایه زید ابن بکر باشه، شاید هم نباشه. پس احتمال وجود قرینه شخصیه و معهود بین اثنین میدید، علم به این قرینه ندارید. اینجا که احتمال میدید این همسایه زید ابن بکره، میایید حمل میکنید به زید ابن عمر که اندل اطلاق منصرف به زید ابن عمر است. این زید کارو نمیکنیم وجدان. این اشکال اول و یک مثالی برای جا افتادنش. اما اشکال دوم، اشکال دوم اینه که شما، اشکال اولتون این بود که ابراز نفهمیدید چی شده، اصلا چی ابراز شده، ظهور چی بوده، درسته؟ حالا فرض کنید فهمیدید چی ابراز شده، فهمیدید خب، ولی نفهمیدید واقعا حکم چیه، چون همیشه ظهور که کشف از حکم نمی کنه، ولی حجت هست. قبلا حالا اینو گفتیم، بعدا بیشتر توضیح میدیم. ظهور لزوما کشف از حکم نمی کنه، ولی حجت، چون گفته حکم اینه دیگه. حالا گفته شاید واقعا نباشه، ولی گفته همین بس. حالا اگر شما فهمیدید متکلم چی گفته و فهمیدید چی ابراز کرده، آیا میتونید بگید چون ابراز کرده دیگه حجت ولو من کشف حکم نکنم؟ ممکنه اینو قبول نکنیم. چرا؟ چون ابراز به اون کسی که بهش ابراز شده حجیت افاده میکنه. اگر به من مولا گفت حکم این است، برای من قابل اخذ است، یه کسی دیگه ای که اصلا مولا نمیخواست با او حرف بزنه، بعدا مولا بگه تو گفتی حکمی نست، میتونه احتجاج کنه بگه تو خودت اینو گفتی؟ مولا میگه به تو که نگفتم. ولو احتمال تفکیک که در تکلیف بین خودمون و بین اون سائل ندیم، یعنی بگیم تکلیف واقعی یک چیز است، ولی به تکلیف واقعی او دسترسی پیدا نکردیم که بفهمیم تکلیف واقعی خودمون چیه که. منتها چون مولا به او گفته تکلیف تو این است، او میتونه عکس کنه، به من نگفته، شاید من نتونم عکس کنم. یعنی این که گفتیم ابراز اراده کافی است برای حجیت و افهام کافی است برای حجیت، شاید کافی است برای حجیت نسبت به اون کسی که بهش افهام شده. دقت کردید؟ اینم اشکال دو. اشکال سوم، اشکال سوم میگه کی گفته حکم من متحد با حکم اون مقصود به افهام هست؟ اصلا من حکم اونو فهمیدم، ولی کی گفته حکم منم همون حکمه؟ شاید حکم حکم خاصه. سائلی سوال میکنه از امام همسایم رو اکرام بکنم یا نه، همسایم یهودیه. حالا یهودی ها دو قسمن، یه عده ایشون هستن که اینا دنبال دشمنی هستن که حالا غالب هم هستن، یه عده ایم دنبال دشمنی نیستن. همسایه رو باید اکرام کرد، ولی یهودی که دنبال دشمنیه نه، عالم نفس الله. ولی یهودی که دنبال دشمنی نیست، همسایه هست دیگه، اکرام. حالا امام میدونه که اون منطقه‌ای که این آقا زندگی میکنه یهودی‌های چیزی نیستن، اذیت کنی نیستن، دنبال دشمنی نیستن. میپرسه همسایه من یهودیه چه کنم؟ حضرت میگه همسایگی رو ملاحظه کن، اکرام کن. حالا ما بیام استفاده کنیم، طرف چون پرسیده همسایه من یهودی اکرام بکنم یا نه، بگیم هر وقت همسایه هر کسی یهودی بود باید اکرام بکنیم. نه، شاید حکم شخصیه، یک خصوصیاتی وجود داشته در اون شخص که امام مطلع بوده و بر اساس اون حکم کرده. این البته تفصیل بین مقصودی بفهم و غیر مقصودی بفهم در کبرای حجیت ظواهر نیستا، این در حقیقت تفصیل از این نایی است که چون حب شاید مختص به اون آدم بوده، ولی اون کسی که امام اینو جواب بهش داده شاید اصلا خودش برداشت کنه که هر یهودی همسایت بود باید اکرام بکنی، شاید اشتباه برداشت کنه، اصلا قرار نیست بگیم حتما امام خواسته او بفهمه که حکم فقط او اینه، نه شاید اصلا امینو نفهمه. مسئله اینجا اینه که ما اگر دسترسی به برداشت همون شخص هم بکنیم نمیتونیم اخذ بکنیم، چون اون چیزی که مشخصه اینه که حکم او اینه، حکم ما هم این باشه معلوم نیست. یعنی عملا کسی که سائل مخاطبه و عملا مقصود به فهمه اون میتونه اخذ کنه، اونی که مقصود به فهم نیست نمیتونه اخذ کنه، نه به خاطر عدم حجیت ظواهر، به خاطر اختصاص حکم. ولی اگه ما بدونیم در حکم بین ما و او فرقی نیست در حکم واقعی، دیگه مشکلی نخواهیم داشت. این وجه سوم که عملا همون تفصیل مقصودین به افهام رو ثابت میکنه، ولی نه به خاطر تفصیل در حجت ظواهر به ما و ظواهر، بلکه به خاطر اینکه امکان داره حکم چی باشه؟ خاص باشه. حالا کجا امکان داره این حکم خاص باشه؟ اونجا که طرف مقصود به افهام، بقیه مقصود به افهام نیستن. اگه باقی هم مقصود به افهام بودن ما این احتمال رو عرفی نمیدیدیم که حکم مختص به او باشه، ولی وقتی او مقصود به فهم است و دیگران مقصود به فهم نیستن، این احتمال ابدا میشه که شاید حکم شخصی بوده، فارغ از این که خود سائل میفهمه حکم مختص به اوست یا نمیفهمه، اصلا کاری به فهم نداریم. واقعا شاید یعنی تو قبل یا ما احتمال قرینه شخصیه یا احتمال عدم حجیت ظهور وقتی به من ابراز نشده رو داشتیم، من فهم کردیم احتمال قرینه، اینجا احتمال قید خاصه رو میدیم، قید نه قرینه، دیگه به خدمت گرفته نشده برای نشان دادن مخصص بودن حکم، ولی حکم مقید. دقت کرد؟ این هم بچه سوم درش کلا، اما بچه اول بررسیش. بله،
اگه خود سائل نمیدونه این شخصیت نه، بعد بیا تو کتابش مثلا نه.
حالا اینا رو بعد بحث کنیم دیگه، سوال و اشکال مطرح کردیم، بعد ببینیم اینا به عنوان جواب کافی هست. اما قوله عرض کنم که معروف، یعنی توضیح معروف که میگن که بذار عبارت بخونیم اشکالو گفتم، اشکال اولو دیگه تبیینش به نظرم کافی بود، عبارت تموم بشه بعد بریم سراغ جواب. تو جد عدت و اقوال تتجه و لتفصیل فی حجیت ظهور قدشه نا الى عهد ما فی الحلقت سابقه، یعنی دوباره کتاب باشه و در ادامه دو تاشو میگیم. قول اول تفصیل بین مقصود به افهام و غیر مقصود به افهام. مقصود به افهام یعتبر ظهور حجتا به نسبت الیه، لان احتمال القرینه المتصله علی الخلاف به نسبت الیه لا موجب له ما عدم احساسه بها الا احتمال غفلته عنها. توی قرینه متصل جایی که شخص مقصود به افهامه به نسبت الی مقصود به افهام، قرینه متصل موجبی نداره وقتی احساس نشه الا احتمال غفلت، یعنی وقتی قرینه متصل رو مقصود به افهام در نیابه، تنها چیزی که توجیه کننده است که چرا قرینه رو نفهمید غفلته، یا غفلت متکلم حالا یا غفلت مستمع. ایشون دیگه یعنی اون مقصود به افهام دیگه ایشون اینو تفکیک نکرد قبلا، نه فرقی نمیکنه، به هر حال ناشی از غفلت خواهد. خب من مقصود به افهام چرا نفهمم؟ غافل، درسته؟ خب اصل عدم غفلت اینو نفی میکنه، پس چون منشأ دیگری برای اینکه من احساس قرینه نکنم وجود نداره، پس نفی میشه این احتمال قرینه به اصل عدم غفلت، به این اعتبار که اصل اغلایی است این اصل عدم
قفله.
حالا دیگه اونم دیگه بحث داره دیگه، حتی ممکنه بقا بگیم مقصود به افهام مخاطب اون منوج هم، یعنی ممکنه سامه که اونجا نشسته ولی مخاطب نیست اینم مقصود به افهام باشه، ممکنه یه مخاطب یا مقصود به افهام نباشه، یا کنی بس من یا جا جدا آن یا جا رب علوه دیگه نه. خب احتمالش هست، اما غیر او، یعنی اما غیر مقصود، اون شخص غیر مقصود، احتماله للقرینه لا ينحصر منشأه بذلك، اینکه احتمال بده قرینه هست اون حصر نیست منشأش در طفلت، نه ممکنه اینکه بله وقتی احساس نمیکنه قرینه رو ممکنه اینکه احتمال میده قر احتمال بدیم قر احتمال لهول القرینه
احتمال فعل مقصود مر قرینه را
دادن بگی احتمال لهو
احتمال دادن
نمیگه چرا حالا اون احتمال داد نده حسن قفلت آخری بخواد بیاد وسط خب احتمال نمیده حالا بالاخره یعنی اگه غافل باشه قفلت او باشه که احتمال نمیده که احتمال قرینه باید بگی نه احتمالی که او بده منتها چون جا هم قفلت هست هم غیر قفلت ایشون شاید به خاطر این گفته ولی بازم حالا مهم نیست به هر حال احتمال قرینه نسبت به غیر مقصود به افهام منحصر در قفلت نیست ولی اصلا ممکنه خود اون غیر مقصود هم احتمال بده قرینه را ممکنه بده لا ينحصر منشأه بذلك بل له منشأ آخر احتمال اعتماد متکلم علی قرینه تم التواتر علیها یعنی اینا با هم قرارشون رو گذاشتن قرینشون رو معهود بوده بینشون این مقصود و متکلم اما تواتر علیها به صورت خاصه بینه و بین المقصود بالافهام خاصه و هذا الاحتمال لا تجدی اصالت عدم غفلت برای نفیش ولا یکون الظهور حجتا فی حقه چون قبلا هم گفتیم اصل عدم قرینه اول باید بیاد تا اساس ظهور موضوع پیدا بکنه درسته؟ حالا اگر غفلت هم غفلت متکلم باشه بازم گفتیم بالاخره اگر غفلت متکلم باشه بله حالا یعنی اینجا اشکال اینه خلاصه اشکال اینه که اصلا تو نمیدونی همون چی صادر شده چی ابراز شده اینا دیگه موضوع اصلا زور و شبهه داری چون متکلم به اونی که مقصود به فهمش بوده شاید ابراز کرده ولی به تو ابراز نکرده این قرینه را عهد شخصی رو اینه اون دو بوده حالا اومدن چی جواب دادن اینو گفتن آقا سیره اوغلاست که اگر دو نفر با هم حرف میزنن شما شنیدی یه برداشتی کردی میگن همینه دیگه این احتمال اتکای به قرائن شخصی رو اعتنا نمی کنه سیره و خلاص میگیم ای اصل عدم غفلت که نمیاد میگه نیاد مگه اصل عدم قرائن فقط اصل عدم غفلت است که توضیحش میده بله اگر وجود قرینه اقتضای غفلت متکلم و سامع کنه خب اصل عدم غفلت این قرینه نفی میکنه اگرم نه ممکنه بازم اوغلا خودشون یه اصل عدم قرینه برسه داشته باشن یه جاهایی یکیش اینجاست دو نفر با هم حرف میزنن یک استظهاری میکنی برداشت نمیکنی او رو کافیه در عمل میبینی او رو نسبت به متکلم میدی برسومش میکنی بعدن بر متکلم احتجاج میکنی تو اینجور گفتی رخص میشه به این ظهور سیره هم مهمه سیره اوغلا هست سیره اوغلا هم حجت ایشون انقدرشو بخونیم وقد اعترض على ذلك جمله من المحققين معمولا هم همینجور جواب دادن و ان اصالت عدم قرینه اصل اغلایی برأسه هست یجری لنفی احتمال القرینه فی الحالت المذکوره و لیس مردها الی اصل عدم غفلت لیعذر اجراها فی حق غیر مقصودین به افهامی که احتمال میدیم تواتر متکلم رو من یقصد افهام و علی القرینه درسته؟ تمام اینجا شبه چیه در این جواب؟ شبه اینه که اگر منطقا ما نتونیم نفی کنیم باید بگیم اوغلا سیره داره اولا وقتی نکته منطقی این سیره نداره احراز این سیره کار راحتی نیست کی گفته این سیره است ممکنه شبهه بشه ممکنه ما زن داشته باشیم به این سیره والله واقعا ممکنه وجود نداشته ثانیاً الان هم بتونی احرازش کنی که گفته هزار سال قبل هم بوده اثبات این بقا مشکل میشه اگه نکته ای داشت اصل عدم غفلت بود یه چیز ارتکازی بود که طبیعتاً باقیه ولی این میشه یه سیره عملی که حالا بدون ملاک و بنشه اشاعت قبلا بوده الان نباشه این ثانیاً ثالثاً این که شما میگید یه سیره عملی هست و این سیره مبتنی بر اصل عدم غفلت نیست، یعنی با اینکه واقعا منطقا قرین منتفی نیست ولی سیره هست، خب میگید پس برای چی این سیره؟ سوال میکنید، چون این سوال ممکنه در محدوده حجیت تأثیر بگذاره. سوال میکنید برای چیه؟ طبیعتا میتونه جواب این باشه که اصلا نکته وجود این سیره عدم توجه به اشکال. کی آخه به این اشکال توجه میکنه که بعد بخواد این سیره رو نداشته باشه؟ کسی توجه نمیکنه که شاید یه قرینه شخصیه ای هست اون مقصود و افهامش که من نبودم بیاد به منم ابراز بکنه. عدم توجه به مسئله است، عدم توجه به اشکال است. یعنی سیره بر اساس تسامح پایه‌گذاری شده و سیره ای که بر اساس تسامح پایه‌گذاری شد بر اساس تسامح دال رو به دست آورد، چون اگر این سیره در حقیقت پذیرفت نشه اصلا شما شبهه در دال دارید، دارید شبهه در دال رو اینجوری رفع میکنید، توجه به این دارید. تسامحی که در دسترسی به دال وجود داره کی گفته برای غیر متسامح حجیت داره؟ بله امضا شده برای متسامحین امضا شده، غیر متسامحین چرا براشون حجت بشه؟ همون شبهه که در اصل عدم نقل هم مطرح کردی، دقت کردی. یک، احراز سیر مشکله، اطمینان باید به سیر داشته باشی. وقتی ملاک و نقطه نداره اطمینان سخت حاصل میشه. وقتی سیر کاشف نیست و ما میگیم این دیگه میشه عبارت چلیسه، وقتی سیر کاشف نیست و کاشف از عدم قرینه ما سیرمون نیست دیگه، نکته کش کننده از عدم قرینه ما نداره. وقتی سیر کاشف نیست ما میگیم عقلا میان نفی میکنن احتمال قرینه را، ولی شاید شبهه بشود. وقتی سیر کاشف نیست عقلا هم اصلا سیره ای که براساس کشف باشه عقلا به این راحتی ها ندارن، یا ندارن یا به این راحتی ها ندارن. سیره های عماری عقلا مبتنی بر کشفه، این ادعای ایشونه. سیره های عماری عقلا مبتنی بر کشفه. وقتی اینجا کاشفی ما نداشته باشیم این سیره قابل انقل تو اشکاله. وقتی قابل انقل تو اشکال شد انسان بهش اطمینان پیدا نمیکنه. اطمینان هم پیدا کرده، الان هست، کی گفته هزار سال قبل بوده؟ هزار سال قبل هم بود این سیره برای متسامحین حجت شد، چرا برای غیر متسامحین حجت باشه؟ ولی انقلت که ایشون مطرح میکنه اینه که آقا طبیعتا سیره های عقلا در امارات مبتنی بر کشف و این سیره بر اصل عدم قرینه کاشف از عدم قرینه نیست، پس مبهمه، مشکوکه، دوچار شبه هست، برای ما مسلم نمیشه این سیره، الا اینکه یک نکته کاشفه‌ای به شما نشان بدهیم آن نکته کاشفه اثبات بکند که قرینه در کار نیست. و ایشون تلاش میکنه که یک کاشفی ارائه کنه از بر فقدان قرینه، به یه معنا منطقیش کنه، کاشفش کنه، نه اینکه اصل عدم غفلت رو جاری کنه ولی کاشفش کنه، بگه سیره پس منطقیه در نگاه اوغلاست. سیره میتونه باشه از نظر اوغلا. بله.
جایی که مقصود به ابهام احتجاج میکنه و کشفی از مراد نداره، جا سیره باش میگه. در مقصود به ابهام کشف مراد نشده، لکن احتجاج میکنه، گفتی احتجاج میکنه. اینجا سیره باش میگه.
به ما چه؟
پس همین سیره که مبتنی بر کشف
از اصل. ولی نظر ایشون که نیست، نظر ما بود. یعنی چی؟ ایشون میگه ظاهر و حال متکلم این است که حرفاشو همینجا میزنه، پس کاشف هست. ایشون که میگه کاشفه، میگه همه میگه در شریعت، در شریعت هم شاره ده بشینه که حرفاشو همونجا میزنه. مثل مرحوم ناینی که اینو نمیگفت باید این شبهه رو جواب میداد و خود ایشون به مرحوم ناینی اشکال کرده، شما که اینو نمیگی چجوری جواب میدی که میگی ظاهر و حال اینی که منفصلم ایصال بکنه چجوری جواب میدی؟ بله گفتیم یه جای خود شهید صدرم این رو آخرش قبول کرده، ولی نوعا اینجوری مشی نمیکنه. همونجا معرض کرده جواب چرا بدیم؟
نه
ما قبول داریم کاشف لازم نیست باشه، سیره های عقلا در امارات لزوما کاشف نیستن. تعبدی به این معنا که ارتکاز عقلا بر کفایت ما حرکیتش نیست، نه تعبدی نیست که ارتکاز و غالبا کفایت محرکیتش، ولی تعبدی یعنی بدون اینکه کشف از مراد بشه سیره هست. بله بدون کشف از مراد میتونه سیره وجود داشته باشه، وقتی گفته مراد من اینه بس.
به خاطر اختلال نظام و اینا نمیتونه سیره ایجاد بشه.
حتی اگه اختلال نظام هم نمیشد به نظر ما کافی بود. حالا اختلال نظام هم میشه ولی اگه نمیشد هم کافی، چون ارتکاز و غلط اساساً. بعد من میگه مولا گفته این کارو بکن، میگه بس برام بیشتر از این من وظیفه احساس نمی کنم. بله باید فحص کنم ما. بعد فحص بیشتر از این وظیفه احساس. به نکته این که طرف خودش خارج از عبودیت نمیبینه، ملاک حجیت هم حتی در حجیت قطع همینه. ما هیچ دلیلی برای حجیت قطع الا این نداریم که کسی که به قطعش عمل میکنه خارج از عبودیت نیست، و نکته این که خارج از عبودیت نیست اینه که خودش رو خارج از عبودیت نمیبینه لا ان تقصیرن. لا ان تقصیرن فاحش البته. ما موالی عرفی مهم نیست، در هر کار میخوام بکنن بکنن. مجازاتاشون برای تنظیم اجتماع یک، قدرت تشخیص موضوع حقیقی استحقاق عقوبت رو ندارن، دو، فلذا مقایسه نمیشه. خب خدمت شما عرض شد که عبارت رو بریم حالا. پس شبهه مشخص شد دیگه، شبهه در این جواب مجمل مشهور سه تا شد، درسته؟ ایشون یکیشو تقریب کرده و تحقیق ان هذا المقدار من البيان لا يكفي، چون اصل عقلایی لابد از این است که مستند باشه به حیثیت کشف نوعی از ظهورات، نمیدونم امارات مبتنی بر کشف نوعی حجت هستن. کشف در مورد لازم نیست، بعد میگیم کشف نوعی، بعدا اینو بیشتر توضیح میده توی تفصیل بعدی. لعلا یکون اصلا تعبدی یعن علا خلاف مرتکزات اغلایی. دیدی؟ یه اصل اغلایی خلاف مرتکزات اغلایی. گیر ما این بود که نه، خلاف مرتکزات نیست ولو کاشف هم نباشه. تو بفهمی مفاد و مراد تفهیمی چیه بسه، ولو نفهمی مراد جدی چیه. اونی که باید کشف بشه لزوما مراد جدی نیست، نه مراد تفهیمی. این که الغاء المعنا کرده متکلم، این میتونه کافی باشه چون در محرکت کافیه.
و این داوودیت در همه سیرهای همه سیرهای اوغلایی باید کشف بشه.
منظورش سیرهایی که اماره محسوب میکنه اوغلا، والله سیره اوغلایی در عرض کنم که قاعده اشتغال مثلا اگه بگیم سیره است حکم عقل نیست، یا قبه قابل واین اگه بگیم سیره است.
میدونیم اصل اوغلایی هست ولی کاشفیت حالاتش نیست. متکلم هم میدونه اگه اینو به این بگیم ممکنه به جای دیگه بگه این کاشفیت.
حالا اینا دیگه بمونه بعدن دیگه جواب دیگه اینو من لعلا یکون اصلا تعبدی ان علی خلاف مرتکزات و هذه الحیثیه متوفره لنفی احتمال القرینه المتصله الناشئ من احتمال غفله الصامع عنها، فاذا اريد نفی احتمال قرینه متصل ناشی از سایر مناشی ایزن و اصل اوغلایی فلا بد من احراز حیثیت کشف نوعیه که اینو نفی کنه. فلا از الاساس یعن بغیان نفتش علا مناش احتمال ارادت خلاف ظاهر عموماً و ملاحظت مدى امکان نفی کل واحد منها به حیثیت کشف نوعیت مصححت لاجراء اصل اوغلایی مختزن لذلك. میگه ما بریم مناشی احتمال قرینه متصله رو پیدا کنیم. پنج منشأ به نظرم پنج تا بود، چهار تا چرا نه پنج تا. پنج منشأ ایشون معرفی میکنه برای اینکه خدمت شما شد که قرینه از کجا اومده باشه. هر کدوم از اینا میاد نفی میکنه و میگه ما نافی داریم برای اینا. پس اون سیلهی که ما احساس میکنیم که غیر مقصود اخذ میکنه به ظهورات، این سیله چیه؟ اوغلایی، درسته. اولا ببینیم این پنجتا ایشون میگه واقعا نافی داره یا نداره. ثانیا ببینیم اصلا اینا چه ربطی به بحث ما داره، این احتمالاتی که ایشون مطرح میکنه چه ربطی به مقصود و غیر مقصود به افهام بودن داره. یعنی شما احتمالی رو مطرح کنی که مال غیر مقصود به افهام مطرح میشه، این احتمالاتی که مطرح میکنه بعضا اینجور نیست. و سوالش هم بگیم حالا واقعا سیره هست یا
نیست؟
این شما وجدان اون مثالی که من زدم رو چی جواب میدید؟
زیدون
مثال رو چی جواب میدید؟ شما میگید واقعا سیره هست. بعد که اینا تموم شد یک مطلبی مرحوم آخوند فرموده عجیبه واقعا. یک ایشون هم همین فرموده، میگه سیره اوغلاست که به ظهورات عکس میکنن، غیر مقصود هم باشن عکس میکنن. و میگه حتی اگر مقصود به عدم افهام هم باشن، بعدم بیاد طرف انکار کنه بگه نه من این مرادم نبود، بازم اخذ میکنن. و اگر یک کسی اقرار کنه و میخواد تو نفهمی، تو گوش رفیقش میگه تو نفهمی، ولی تو یه صوت اینجا گذاشتی ضبط شه چیزی، خب ببینی صلاحیتش تایید کنی یا نه، یه چیزی اینجا گذاشتی. و خدمت شما عرض شد که اینجا اگر اقرار بکنی، ولی اون مقصود به عدم افهامی، نه عدم نه غیر مقصود به افهام، مقصود به عدم افهام، و ولو طلب بیای انکار کنی، بگی به خدا، به پیر، به پیغمبر این نبود، من کلی هزینه کردم، باز رد صلاحیت میشی، هیچ فرقی نمی کنه. چی؟ آره نه، ما میگم احراز نکردیم. آره خیلی ببینیم حرف آخوند چی میشه تک، بعد ببینیم حالا بریم رای بدیم به کی رای بدیم، نه آخر قضیه معلوم
طرف مقصود به افهام باشه،
حالا اینو بعد بحث کنیم دیگه، عبارت مرحوم آخوند رو ببینید و اینا بحث کنیم. بابا اینا شبهه هست، ما که این شبهات قبول نداریم، که همه رو شبهه نگهبان جواب داره، شما اینا رو نرید بعد از چیز کنید. اینا فعلا در الان مقام تعلیمه، مقام افتا نیست، درسه. امروز میگه فردا می همه رو باید بذاری کنار رو ببینید چی در میاد. صلوات بکنید آقای سمد، من شما نهیده بودم، اینو من اعتراف کنم، پشت سر آقای شمید من نهیده. شیرینی خوردی؟ دهنتو شیرینی کنی یه خورده، من یعنی که سر یه دونه پسر هم گذاشتم کنار، ولی بکنم جونم ارزشش بیشتر باشه.
ایشون تو ظهور کلن کشف مراد محورن ظاهرن جان، ایشون تو ظهور کلن کشف.
حالا دیگه حالا چرا اینجوریه؟ شهیصد چرا اینقدر کشفی نگاه میکنه؟ یه احتمالی ما میتونیم بدیم، بعدا بحث کنیم. بله همجوریه.